سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهگام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. اعتراض 80 رد صلاحیت شده مجلس خبرگان رهبری در ستاد دریافت شکایات ثبت شد. وزیر بهداشت ایران میگوید شماری از کادر پزشکی ایران به دست گروه‌های به گفته او تکفیری اسیر شدند. و 300 فعال مدنی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار پیگیری وضعیت سعید زینالی فعال دانشجویی شدند. مسئول ستاد دریافت شکایات داوطلبان مجلس خبرگان میگوید در دو روز نخست فرصت طرح شکایت رد صلاحیت شدگان 80 شکایت ثبت شده است. محمد رضا موساخانی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که از 801 کاندیدای حضور در مجلس خبرگان تنها 373 نفر در آزمون شورای نگهبان شرکت کردند که از میان آنها 166 نفر تایید صلاحیت شدند. به گفته ی آقای موساخانی، معترضان به رد صلاحیت تنها تا پایان روز شنبه فرصت ثبت اعتراض خود را دارند. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، روز جمعه با ابراز تعجب از رد صلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرد به دلیل آنچه او درخواست عمومی مردم و برخی بزرگان حوزه و سیاست خواند، به عدم احراز صلاحیت خود اعتراض خواهد کرد. وزیر بهداشت ایران میگوید شماری از کادر پزشکی ایران به دست گروه‌هایی که او نیروهای تکفیری نامید اسیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، حسن قاضی‌زاده هاشمی که در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران سخن میگفت، بدون اشاره به محل دقیق حضور کادر پزشکی ایران گفت شماری از کادر پزشکی ما اکنون در مناطق مختلف به شهادت می‌رسند و برخی به دست نیروهای تکفیری اسیر شدند که آرزوی سلامتی برای آنها داریم. اصطلاح نیروهای تکفیری را مقامات جمهوری اسلامی بیشتر در مورد گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش به کار می‌برند. تاکنون مقام‌های ایران تنها آمار نظامیان کشته شده ایرانی در سوریه را منتشر کرده و اعلام کرده بودند که این نیروهای مستشاری تنها برای مشاوره دادن به نظامیان سوری در آنجا حضور دارند. بیش از 300 نفر از فعالان مدنی ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستار پیگیری وضعیت به نوشته آنها نامعلوم سعید زینالی فعال دانشجویی و زندانی ناپدید شده سیاسی شدند. در این نامه آمده سعید زینالی دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه تهران در روز 23 تیر ماه سال 78 توسط نیروهای امنیتی ایران ربوده شده و پیگیری خانواده او برای یافتن فرزندشان در محافل قضایی ایران راه به جایی نبرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 13 دی ماه گفته بود بازداشت سعید زینالی توسط هیچ نهادی اعلام نشده و دستگیری او اثبات نشده است. ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد یک فروند پهپاد غیر مسلح ایرانی مستقیماً بر فراز ناو هواپیمابر هری ترومن در آب‌های آزاد خلیج فارس به پرواز درآمده است. ارتش آمریکا این اقدام را غیر عادی و غیر حرفه‌ای خوانده. یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفته است که پرواز این پهپاد ایرانی روز 12 ژانویه 18 روز پیش انجام شده، ولی گفته که نمیتواند تایید کند این رویداد همان موردی است که ایران اخیراً خبر آن را اعلام کرده است. نیروی دریایی آمریکا میگوید چون این پهپاد غیر مسلح بوده و تهدید تلقی نمی‌شده، به سمت آن شلیک نکرده است. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه در گزارشی از پرواز یک پهپاد شناسایی ایرانی در جریان رزمایش نیروی دریایی خبر داد. اسوسییتد پرس در گزارش این خبر اعلام کرده است که تاکنون نتوانسته به طور مستقل صحت تصاویری را که از سوی تلویزیون دولتی ایران و خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شدند تایید کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. این شماره مجله هفتگی صحنه به صورت ویژه به مناسبت درگذشت فروزان، بازیگر قدیمی سینما ایران، به شکل کامل به مرور کارنامه و زندگی او اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران هفته گذشته یکی از ستاره‌های شاخص دوران پیش از انقلابش را از دست داد. پروین خیربخش که به نام فروزان شناخته می‌شد، در سن 78 سالگی در تهران درگذشت. او از مهمترین بازیگران زن سینمای پیش از انقلاب ایران بود که کارش را از 27 سالگی با بازی در فیلم ساحل انتظار ساخته سیامک یاسمی آغاز کرد. تقیه مختار، نویسنده سینمایی و سینماگر فعال سالهای پیش از انقلاب ایران که تجربه چند بار همکاری با خانم فروزان را دارد، درباره چگونگی ورود او به سینما چنین توضیح می‌دهد.
خانم فروزان در کار دوبله بودن و در استودیوی دوبلاژ مولن روژ اون موقع فیلم‌های خارجی رو که دوبله می‌کردن ایشون همکاری داشت اونجا و در جریان ساخت فیلم‌هایی که در استودیو مولن روژ اتفاق می‌افتاد، کارگردان‌ها و مسئولین فیلم‌ها که می‌اومدن سرپرستی بکنن به دوبلاژ، با ایشون آشنا میشن و چون ایشون می‌بینن که خانم جوان زیبای خوش‌چهره‌ای هست، پیشنهاد می‌کنن که ایشون وارد عرصه سینما بشه، که از اونجا کار ایشون شروع میشه، ضمن اینکه همچنان به کار دوبله تا یکی دو سالی ادامه میداد. ولی بعدن که دیگه خیلی موفقیت زیادی در سینما به دست آورد، کار دوبله رو کنار گذاشت.
بازی در فیلم بسیار پرفروش گنج قارون باعث شد فروزان خیلی زود و در چهارمین نقش آفرینیش نزد تماشاگران انبوه شناخته شود.
ایوا چه حرفا، چرا بعدتون میاد؟ اونی هم که من دوست دارمش دست کمی از ایشون ندارم. من عاشق پسر قارون هستم.
فروزان خیلی سریع به جایگاه یک ستاره سینما رسید. حضورش تأثیر مهمی در موفقیت مالی فیلم‌ها داشت و انتخاب اول بسیاری از فیلمسازان در نیمه دوم دهه 40 شمسی برای بازی در فیلم‌هایشان بود. مانند دیگر ستارگان آن دوران، شخصیت سینماییش با صدای گویندش ژاله کاظمی و خواننده ثابت آوازهایش اهدیه تکمیل می‌شد. تقیه مختار درباره دلایل موفقیت فروزان چنین می‌گوید:
ایشون خودش کلاً یک ملاحت خاصی در چهره داشت، یک لبخند ویژه‌ای داشت و یک صورت شیرینی داشت و خیلی بازیگری بود که به دل مردم میشد. حتی از نظر شخصی هم خانم خیلی باهوشی بود و میدونست چطوری توی عرصه سینما حرکت بکنه که موقعیتش روز به روز محکمتر و قویتر بشه. و در همون نقش‌های کلیشه‌ای هم که بازی می‌کرد، از بقیه رقبای خودش خیلی بهتر و جذاب‌تر و گرم‌تر میتونست اون رول‌ها رو بازی کنه.
سینمای پیش از انقلاب ایران بنا به دلایل مختلفی فرصت چندانی به بازیگران زن در ارائه نقش‌های متفاوت نمی‌داد. بازیگران زن معمولاً ایفاگر نقش زنان رقاص کافه‌ها و روسبی‌ها بودند. فروزان نیز مجبور به پذیرش این نقش‌ها بود، اما کارنامه‌اش نشان می‌دهد که به ویژه از آغاز دهه 50 شمسی تمایل داشته در فیلم‌های فیلمسازان متفاوت هم بازی کند. این چنین بود که با علی حاتمی در دو فیلم قلندر و بابا شمل همکاری کرد و حضورش در فیلم‌های رقاصه شهر ساخته شاپور غریب و دشنه ساخته فریدون گله متفاوت بود.
من می‌دونم چقدر بدهکاری. اما الهی اگه بازم بهم دروغ گفته باشی یا جفت چشات کور شی.
الهی
بری زیر یکی از اون کامیون گنده ها ولوش.
تقیه مختار درباره تلاش‌های فروزان برای حضور در فیلم‌های متفاوت می‌گوید او همواره به دنبال تجربه‌های خلاف جریان بود و حتی سرمایه تولید بعضی از این فیلم‌ها را هم فراهم می‌کرد.
علاقه داشت که در فیلم‌هایی که اصطلاحاً حالا ما می‌گیم موج نو اون موقع یا فیلم‌های بهتر در اون‌ها بازی کنه، حتی خودش هم پیشنهاد می‌داد و سعی می‌کرد که فیلم‌های بهتری ساخته بشه، حتی در یکی دو مورد سرمایه‌گذاری در این کارها کرد. ایشون خیلی علاقه داشت که بتونه از اون قالبی که شناخته شده اون رو بشکنه و به عنوان یک بازیگر و در واقع شناخته بشه. ولی ستاره بودن یک الزاماتی داره که شما باید یک کاری بکنید، یک جوری حرکت بکنید که اون خدشه‌ای در اون ستاره بودن، اون چیزی که مردم از شما انتظار دارن، وارد نشه و این خیلی دشواره.
مهمترین فیلم کارنامه سینمایی فروزان دایره مینا ساخته فیلمساز جریانساز سینمای ایران داریوش مهرجویی است. فیلمی که سال 1353 با مضمونی درباره فعالیت‌های غیرقانونی گروه‌های خونفروش در تهران ساخته شد.
دیوونه چه می‌دونستم می‌ذاره میره. خب پس من این بیچاره رو کجا ببرمش؟ اوه کجا؟ یکی دیگر رو پیدا کن. یه عمر داره توی خراب شده کار می‌کنه، هنوز هم مرده می‌ترسه. تو اینجا چه کار می‌کنی؟
هیچی. بابام گشنه‌ش بود، اومدم واسه شام ببرم.
خیلی خب بیا بریم تو این اتاق. بیا.
انتخاب فروزان برای بازی در این فیلم برای بسیاری دور از ذهن بود. داریوش مهرجویی درباره دلایل انتخاب خانم فروزان میگوید:
من برای نقش این پرستار در فیلم دایره مینا خیلی خانم‌های مختلف رو از بازیگران و غیر بازیگران و اینا رو دیدم و تست کردم و به هر حال این نتیجه‌ام که خانم فروزان اثرش بهتره و بهتر به این نقش می‌خوره و الحق هم که بازیگر خیلی خوبی بود. خیلی از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و سر وقت در جلسه بودن و غیر و ذلک و اینا خیلی خوب بودن.
فروزان برآمده از جریانی معروف به فیلم فارسی بود، اما مهرجویی از پرچمداران جریان موج نوی سینما محسوب می‌شد. به این ترتیب یک همکاری غیر معمول در فیلم دایره مینا شکل گرفت. داریوش مهرجویی میگوید فیلم‌های قبلی فروزان را ندیده بود، اما فعالیت او در نوع معروف به فیلم فارسی برایش مهم نبود.
من زیاد از هیچ کدوم از این فیلم‌هاش رو نمی‌دیدم. نمی‌دونم که چی بشه. سیستم های چیزیه بود و از این فیلم های فیلم فارسی به اصطلاح به قول من آقای کابوسی از اینا برحضر بودیم. من هیچ موقع ندیدم از اشکال از فیلم های قبلیش برای مهم نبود که این هنرمند چقدر از قیافه و جست و بازیگری و اینا به اون نقش میخوره. این برای من مهمه. ای که سابقه ایشو چی بوده چی نبوده بود چکار که اشکال نکنه اینا زیاد برای من مهمه.
فروزان در فیلم دایره مینا یکی از متفاوت‌ترین بازی‌هایش را ارائه داد و حضورش همپای بازیگران دیگر این فیلم سعید کنگرانی، عزت‌الله انتظامی و علی نصیریان بود. داریوش مهرجویی هم می‌گوید از بازی فروزان بسیار راضی بود.
من راضی بودم از کارشون و خیلی متأسفم که چون به این زودی از بین ما رفتن. بازیگر خیلی خوبی بودن و حیف که دیگه جوری فیلم‌های با ارزش
دایره مینا به دلیل مضمون انتقادیش 4 سال توقیف بود و سرانجام در بهار سال 1357 به نمایش درآمد، زمانی که فعالیت‌های سینمایی به دلیل فضای اعتراضی حاکم بر کشور رو به تعطیلی می‌رفت و سینما از کانون توجه رسانه‌ها دور بود. به این ترتیب بازی فروزان هم چندان دیده نشد و او فرصت همکاری با کارگردانان متفاوت دیگر را پیدا نکرد. انقلاب سال 57 اما پایان دهنده دوران بازیگری فروزان و آغازگر فصل تازه‌ای در زندگی او بود. دورانی که به گفته بابک امامیان خواهرزاده خانم فروزان با احضار این بازیگر همراه گروه دیگری از سینماگران شاخص به مراجع قضایی انقلابی آغاز شد.
ایشون و تعدادی دیگه از هنرمندان و آرتیست‌ها رو احضار کردند و حکم اولش این بود که تمام اینا حالا اگه اعدامی نباشن حبس هستن، ولی گفتن در عوض این که اگر تمام اموالشون رو ببخشن به حکومت و دیگه هیچ نوع فعالیت هنری و اجتماعی نداشته باشن اون وقت بهشون عفو میخوره.
فروزان پس از این اتفاق کمتر در انظار عمومی ظاهر شد و تصویر و گفتگویی هم از او در تمام این سالها در جایی منتشر نشد. بابک امامیان این دوره زندگی خانم فروزان را چنین توصیف میکند:
در اون 15 تا 20 سال اول انقلاب که جز شرایط این بودش که ایشون هیچ وقت در هیچ جای عمومی نباشه و ایشون هم اینو رعایت کردش چون در ایران زندگی میکرد. بعدها هم که یه مقدار ملایمتی انجام شد، شرط حتی بازی ایشون در چند فیلم یا کارهای هنری دیگه شرطهایی بودش که ایشون حاضر نبود اونا رو قبول بکنه و از این حساب تصمیم گرفت که هیچ نوع فعالیتی نداشته باشه. ایشون شخصیت فوق‌العاده قوی داشت و فوق‌العاده مستقل بودش.
حاصل حضور فروزان در سینمای ایران بازی در 58 فیلم، 2 جایزه سینمایی سپاس برای فیلم‌های تنگه اژدها و بابا شمل و شکل‌گیری نمادی از یک دوران سپری شده بود.